حلقه گرد من زنی ای پیکران آب و گل، آتشی در سینه دارم از نیاکان شما. چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما، ای جوانان عجم جان من و جان شما. بوته زد در ضمیر زندگی اندیشه تا به دست آوردم افکار پنهان شما. چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما، ای جوانان عجم جان من و جان شما. چون چراغ
عزیزان جان، اینک باز اشعاری از علامه اقبال لاهوری تقدیم حضورتان میکنیم به همراه برنامه موسیقایی تکنوازان. در بیابانی مقام است که شامش چون سحر آیین فام است، به هر جایی که خواهی خیمه گستر، تناب از دیگران جستن حرام. مجو از من کلامی عارفانه که من دارم سرشتی عاشقانه، سرشک لاله‌گون را اندر این باغ بیفشانم چو شبنم دانه دانه. به منزل کوش مانند مه نو، در این نیلی فضا هر دم فزون شو، مقام خیش اگر خواهی در این دیر، به حق دل بند و راه مصطفی رو. چون موج از بحر خود بالیدم من، به خود مثل گوهر پیچیدم من، از آن نمرود با من سرگیران است، به تعمیر حرم کوشیدم من.
آخه نه افغانیم و نه ترک و تتاریم، ای چمنزادیم و از یک شاخ ساریم. ولی تمیز رنگ و بو بر ما حرام است، ای همه پرورده یک نو بهاریم. دوتا عهد عشقی تازه سازیم، علی محبت را بلند آواز سازیم. ها رگ از جان من و تاریز زلفت، ای کتاب عشق را شیراز سازیم. آخ کدو گرم است بازار محبت، وی لباسی دوختم بم قامت دل، ایز پود مهنت و تاره محبت.
دوستان نازنین، به پایان برنامه امروزمون رسیدیم. امیدان داریم که برنامه امروز نیز با به طبع شما فرهیختگان بوده باشد. تا دیداری نو، شما یاران همراه و همدل را به خدا می سپاریم. حق یارتان، خدا نگهدارتان.
Hörmətli dostlarımız, bu Yecüc Müleyan unvanlı proqramın təkrarı musiqiyə qalıb Ərdəbil radiosundan huzurunuza təqdim oldu. İnşallah ki, rızayət xatirinizi cəlb eləmiş ola. Bizdən ayrılmayın.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
لغو طرح منع تردد شبانه با دستور رئیس جمهور،
آغاز کلاس‌های همه مقاطع تحصیلی از دوشنبه،
کاهش تعداد مبتلایان روزانه کرونا به کمترین میزان در یک سال گذشته، اروپا همچنان کانون شیوع کرونا در جهان،
دستور رئیس جمهور به مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برای مطالعات علمی در زمینه احیای زاینده رود،
و رسانه‌های آمریکایی می‌گویند اختلافات میان بایدن رئیس جمهور آمریکا و کامالا هریس معاونش بالا گرفته است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور، اینجا جام جم، استودیو خبر رادیو ایران است. بنده گرجی و همکارم خانم یوسفی خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را با آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
طرح منع تردد شبانه لغو شد. بعد از گذشت حدود یک سال با تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا و دستور رئیس جمهور، طرح منع تردد شبانه لغو شد. تعدادی از کارشناسان و مسئولان اجرای طرح منع تردد شبانه را در شرایط کنونی مؤثر نمی‌دانستند، ضمن اینکه مشاهدات میدانی و مصاحبه‌های مردمی هم نشان می‌دهد که جمع زیادی با اجرای این طرح موافق نبودند. رئیس جمهور در جلسه روز شنبه ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به تزریق بیش از 100 میلیون دوز واکسن کرونا و واکسیناسیون بالای 80% جمعیت هدف، دستور لغو ممنوعیت تردد شبانه را صادر کرده بود.
فقط 2 روز به باز شدن مدارس مانده است. با بهبود اوضاع کرونایی شهرها و واکسیناسیون عمومی که دانش آموزان بالای 12 سال و معلمان و کارکنان مدارس را هم شامل می شود، دانش آموزان همه مقاطع تحصیلی از 1 آذر در کلاس های درس مدارس حاضر می شوند. به گفته سرپرست وزارت آموزش و پرورش، همه مدارس شرایط بازگشایی را دارند و دستورالعمل شیوه نامه های بهداشتی هم به همه مدارس ابلاغ شده است. حضور دانش آموزان در این کلاس ها الزامی است. با این حال، به گفته آقای کاظمی، تعداد کلاس های حضوری مدرسه در اختیار مدرسه است. سرپرست وزارت آموزش و پرورش میگوید نظرسنجی ها نشان میدهد 70% والدین با بازگشایی مدارس به صورت حضوری موافقند.
شاید نزدیک 90% مدارسی که وضعیتشون رو در سامانه بارگذاری کردن بهشون مجوزهای لازم داده شد. مدرسه ای نباید باشه که کلن مجازی باشه، مگه اینکه با یه دلیل خاصی و به هر حال شرایط خاصی باشه. ما اولین جلسات رو گفتیم در واقع به توجیه دانش آموزان، به آموزش دانش آموزان، به در واقع به تبلیغ پروتکل‌های بهداشتی و آموزش پروتکل‌های بهداشتی در مدرسه اختصاص بدن و شبکه‌های نظارتی هم در داخل آموزش طراحی کردیم و همینطور خود شبکه‌های بهداشت هم نظارت دارن. خب طبیعیه، شما وقتی بعد از 2 سال مدرسه رو باز می‌کنید، ممکن حالا دانش آموزان تعدادی رعایت نکنن، کما اینکه الان در فضای عمومی شهر هم تعدادی از مردم واقعا رعایت نمی‌کنن، ولی من مطمئنم که بیشترین رعایت پروتکل‌های بهداشتی ان شاءالله در مدارس رقم خواهد خورد.
کاهش تعداد مبتلایان روزانه کرونا به کمترین میزان در یک سال گذشته، وزارت بهداشت اعلام کرد فقط 3539 کرونا جدید در کشور شناسایی شدند که این میزان کمترین تعداد مبتلایان روزانه شناسایی شده کرونا از آبان پارسال است. تعداد مبتلایان روزانه کرونا در مقایسه با روز جمعه هم 2250 نفر کاهش داشته است. اما تعداد قربانیان روزانه کرونا هم 118 نفر اعلام شد که این میزان در مقایسه با روز قبل 18 نفر افزایش یافته است. با فوت این هموطنان مجموع قربانیان کرونا در کشور به 128852 نفر و شمار مبتلایان هم به بیش از 6,073,000 نفر رسید. تعداد واکسن‌های تزریق شده هم با تزریق بیش از 352,000 دوز به بیش از 101,492,000 دوز افزایش یافت. اما در حالی که با تلاش‌های کادر درمان و همکاری اکثر مردم اوضاع کرونا کشور تا حدودی بهبود یافته، عده با مقاومت در برابر تزریق واکسن و بی‌توجهی به دستورالعمل‌های بهداشتی می‌روند تا این دستاورد را به باد بدهند. همکارم خسروی گزارش می‌دهد.
در حالی که بیشتر مردم برای واکسیناسیون اقدام کردند، اما همچنان هستند افرادی که بر نزدن واکسن اصرار دارند. شما واکسن زدی؟
من نه.
چرا؟
اعتقاد ندارم.
الان چند سالتونه؟
من 24.
چرا به واکسن اعتقاد نداری؟
خب من کلا اصلا مریضیه رو گرفتم.
پزشکا میگن که ممکنه شما خودتون مریض نشید، ولی ناقل باشید دیگران رو مریض کنید. اعتقادی به اینم ندارید؟
درست. خب منم در حد خودم رعایت میکنم.
رعایت کردن کافیه؟
آره.
واکسن زدی؟
نه.
چند سالتونه؟
18.
38.
واکسن زدین؟
نه.
چرا واکسن نزدین؟
نزدم دیگه.
علت خاصی داشته؟
تا اونجایی که تونستم پیشگیری کردم.
چند سالتونه؟
26 سالمه.
واکسن زدین؟
نه.
چرا؟
به دلایلی.
آره بالاخره شما میزنی یا نمیزنی؟
اگه به این نتیجه برسم که دارم اشتباه میکنم، میزنم.
به مرکز واکسیناسیون سوله کردستان اومدیم تا با افرادی که برای واکسیناسیون مراجعه میکنن صحبتی داشته باشیم. واکسنتون رو زدین شما؟
من بله زدم. بله.
دوز چندمتون؟
من دو دوزش زدم.
شما تو منزلتون همه واکسن زدن؟
بله، منم خانمم و بچه‌ام زدن.
یه سری افراد هستن که از زدن واکسن امتناع میکنن. شما فکر میکنید اینا باید چیکار کنن؟
سخت برای شبان. اونا که نمیزنن شاید 1% چون ناقل باشه. دوباره صلاحیت پیدا میکنه به همه و روز از نو روزی از نو.
اشتباه میکنن. چون همین مریضی رو منتقل میکنن به خانواده، نزدیکان، بستگان خودشون.
من خودم جز کسانی بودم که آخرین نفر رو واکسن زدم. اما واقعا نیازی به این همه ترس و اینها نبود. یعنی از زمانی که این واکسن استفاده کردم خیلی با خیلی راحت تر میرم. درست دادم
علتش ترسیدن باشه؟
من خودم میترسیدم.
خدمت خانم دکتر آزاده پیوندی، مدیر سوله کردستان رسیدیم تا از واکسیناسیون اطلاعات بیشتری داشته باشیم. استقبال از واکسیناسیون به نظر میاد خیلی خوب بوده. نظر شما چی؟
خدا شکر با توجه به تنوع واکسیناسیونی که داشتیم توی این مرکز، خصوصا واکسن های ایرانی، استقبال مردم برای دوز سوم فوق العاده خوب بوده. استقبالی که از مردم ایران میبینم برای تزریق واکسن های ایرانی باعث افتخار و خوشحالیمون هستش. هر عزیزی اینجا واکسینه میشیم، حتما این توصیه رو میکنیم که واکسن جلوگیری از این نمیکنه که شما کرونا نگیرید، فقط جلوگیری از مرگ و میر و قسمت مزمن کرونا رو براتون میکنه. اگر هم بگیرن بعد از واکسیناسیون نوع خفیفش رو میگیرن، ولی ماسک و رعایت شیوه نامه های بهداشتی و علل خصوص فاصله های اجتماعی حتما داشته باشن.
اروپا بار دیگر به کانون شیوع کرونا در جهان تبدیل شده است. 60% مجموع مبتلایان و 53% قربانیان کرونا در سراسر جهان در شبانه روز گذشته در این قاره ثبت شد. به علت افزایش بی سابقه آمار مبتلایان به کرونا، اتریش از دوشنبه تعطیل و از اول فوریه 12 بهمن واکسن کرونا در این کشور اجباری می شود. در 24 ساعت گذشته نتیجه آزمایش کرونا حدود 16,000 نفر در اتریش مثبت شده که بیشترین میزان از آغاز همه‌گیری کرونا در این کشور است.
موج چهارم کرونا در اتریش بیمارستان‌های بسیاری از استان‌ها را مملو از بیماران کرونایی کرده. در اتریش تنها 65% از مردم واکسینه شدند و همچنان 2,000,000 نفر از زدن واکسن خودداری می کنند. از روز دوشنبه همه مراکز خرید و فروشگاه ها به استثنای مواد غذایی، همه رستوران ها، هتل ها، مراکز ورزشی و فرهنگی تعطیل می شود. اهالی اتریش اجازه ندارند خانه های خود را تنها با دلایل خاصی ترک کنند. روزانه بیش از 10,000 نفر در اتریش به ویروس کرونا مبتلا می شوند. دولت مدان این کشور می گویند نمی خواهند با موج پنجم کرونا در کشور روبرو شوند و برای همین قرنطینه و واکسن تنها راه نجات مردم است. کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما، وین.
وزیر بهداشت آلمان هم گفت ما به لحاظ مواجهه با موج چهارم شیوع کرونا در کشورمان در وضع اضطراری ملی قرار داریم. شمار موارد جدید آلودگی به ویروس کرونا در آلمان در 24 ساعت گذشته به بیش از 59 هزار نفر رسید.
در ایستگاه‌های قطار و مترو آلمان با موج جدید آلودگی علاوه بر مقررات موجود طرح سختگیرانه تری اجرا می‌شود.
در این طرح علاوه بر ماسک در وسایل حمل و نقل عمومی مردم باید یکی از این سه مدرک را همراه داشته باشند، یا مدرک واکسن یا تست منفی و یا گواهی سلامت بعد از کرونا.
این اقدامات به خاطر خیز جدید کرونا است که 11 روز متوالی رکوردهای قبلی سرایت را شکست، چیزی در حد وضعیت اضطرار. در قانونی که مجلس آلمان تصویب کرده علاوه بر مقررات قبلی در بسیاری از فعالیت‌ها و اجتماعات واکسن یا تست منفی کرونا الزامی است. در قانون جدید مقابله با اپیدمی در آلمان دیگر تعطیلات اجباری یا ممنوعیت تردد اجرا نمی‌شود. در این حال
در صورتی که آلودگی در مناطق مختلف بیش از این افزایش پیدا بکنه به ایالت‌های مختلف آلمان این اختیار داده شده که برای محدودیت‌های فاصله گذاری و تماس ها اقدام بکنند. امیر شجاعی، خبرگزاری صدای سیما، برلین.
در شبانه روز گذشته آمریکا بیشترین تعداد مبتلایان و قربانیان کرونا را گزارش کرد. در این مدت حدود 112 هزار نفر در این کشور به کرونا مبتلا شدند و 1332 نفر هم جان خود را بر سر این بیماری از دست دادند.
اینجا جامع جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. دستور رئیس جمهور به مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری برای مطالعات علمی در زمینه احیای زاینده رود. به دستور آقای رئیسی، رئیس جمهور کمیته و کارگروه فعالی برای رسیدگی به این مسئله تشکیل خواهد شد تا احیای زاینده رود و رفع مشکل فرونشست زمین در مناطق مرکزی کشور بررسی و طرح علمی و عملیاتی برای رفع آن تهیه شود. جلسه بررسی مسائل مربوط به مشکلات آب استان‌های چهار محال بختیاری، اصفهان، یزد و خوزستان نیز به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. معاون اول رئیس جمهور روز جمعه هم در یک دستور ویژه به وزیران نیرو و جهاد کشاورزی خواستار رسیدگی فوری به حل مشکل آبریز زاینده رود در هر سه استان چهار محال بختیاری، اصفهان و یزد شده بود. سومین جلسه ستاد احیای زاینده رود هم شنبه برگزار شد. آقای ملایی، رئیس حوزه آبریز زاینده رود و حوزه جنوب غرب فلات مرکزی در وزارت نیرو:
محصول جلساتی که کارگروه داشته این بوده که ما نقشه راه زاینده رود را در واقع تدوین شده، این نقشه در شورای عالی آب به تصویب رسیده، در بخش‌های مختلف وظایف مختلفی را برای دستگاه‌هایی که مرتبط هستند با موضوع مسائل آب در حوزه زاینده رود، اما از دینفعان، بخش کشاورزی، بخش صنعت، محیط زیست و همه کسانی که به شکلی میتونن کمک بکنن برای احیای زاینده رود جز این کارگروه هستن و این مسببات هم خوشبختانه در سطح استان در راستای احیای زاینده رود داره دنبال میشه. منتها این مسیر با توجه به اهمیت موضوع و تداومی که باید داشته باشه همچنان برای موضوعات کارشناسی و همچنین موضوعات تصمیم گیری در حد کلان پیگیری داره میشه. بخش‌هایی در وزارت نیرو بوده که کارهای اجراییش انجام شده و خوشبختانه تمام دستگاه اجرایی برنامه‌های عملیاتی گذاشتن برای اینکه مسببات و بندها و اون چارچوب‌هایی که در این نقشه راه وجود داره اینها را اجراییش بکنه.
کاهش 70% میانگین بارش‌های فصلی در ترکیه، خشکی رودها و تالاب‌ها از غرب تا شرق این کشور را رقم زده است.
جغرافیای ارضی ترکیه همچین خشکسالی در تجربه تاریخی خود ندارد. از رودهای حوزه آبریز دریاهای اژه و مرمره در غرب گرفته.
اینجا تا نزدیکی آبادی که می‌بینید پر از آب بود، اما الان به این وضعیت افتاده.
تا رودها و تالاب‌هایی در مرکز.
متأسفانه برف و باران نیومده. در پشت سدها هم آبی باقی نمانده. اگر همینطور پیش بره با خشکسالی و بی‌آبی مواجه خواهیم شد.
خشکی دریاچه بوردور و تولید ریزگرد در زمین‌های کشاورزی اطراف.
Geçen yıl şu yağış ve şey konusunda 21 ton buğday aldığımız yerde.
سال گذشته در هر هکتار 21 تن برداشت گندم داشتیم. امسال به 1.5 تن هم نرسید.
دریاچه نمک در نزدیکی آنکارا که اکنون دیگر شورزار است و محلی برای دفن فلامینگوها.
دریاچه نمک ظرفیت گردشگری و درمانی منحصر به فردی داشت، اما متاسفانه اکنون تبدیل به بیابان شده.
و در شرق دریاچه‌ای که به پر آبی و عمق بیشتر مشهور بود 70 متر عقب نشینی دارد.
بحران خشکی دریاچه وان در آینده نزدیک با بگل نشستن کشتی‌ها و تعطیلی کار ماهیگیران کاملا مشهود است.
بیشتر مناطق ترکیه تابستان امسال گرم‌ترین روزهای 50 سال اخیر را سپری کردند.
پایان دومین ماه از پاییز امسال و نبود بارندگی‌های فصلی تاثیرگذار مشابه سال گذشته که رقم میانگین بارش‌ها در ترکیه 70% کاهشی بوده است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
در پی بروز مشکلات مالکیتی برخی ساکنان خیابان جهرم، شهر عراک و تظلم خواهی آنها، آقای مخلص الائمه استاندار و حجت الاسلام و المسلمین موسوی رئیس کل دادگستری استان با حضور در محل سکونت آنها از افراد گرفتار در این مسئله به ویژه آقای حسینی پیرمردی که ویدیوی اشکهای وی در فضای مجازی دست به دست می شد دلجویی کردند.
دستانش لرزان است.
پارکینسون داره؟ آره.
او را توان راه رفتن نیست.
الان با این اوضاعش میره دادگاه و میاد.
زندگیش به سختی داره میشود.
بازنشستگی چقدر میگیری؟
6 میلیون.
3 میلیون میگیری؟
آره.
از دار دنیا یک خانه محقر بیشتر ندارد.
بعد اول انقلاب نخریدن.
از حاجی بابایی میگویم که گریه هایش قلب مردم ایران را شکست.
راهبردار ندارم. ندارم اصلا بلله. کجا برم تموم؟
اهالی که بحث این روزهایشان کاشان است.
این زمین نبوده، این خونه بوده، ما خریدیم. خونه بوده.
تنرماتم رو گذاشتم، یک مقدارم قرض گرفتم.
به قالی بافی خریدم.
چند ورثه ادعای مالکیت می کند.
قرض مالکیت داریم.
ایده ای از خانه هایشان رانده می شوند.
من 35 سال اینجا زندگی می کردم. پس آمدن ریختن ما رو بیرون.
تو این زندگی آنه 25 روزه.
استاندار امروز سرزده به دیدارشان رفت. گفت همه چیز حل خواهد شد.
دستور آقای دکتر مخبر معاون محترم اول ریاست جمهوری هم بر پیگیری حقوق مردم و رسیدگی ویژه به این مسئله بود.
رئیس کل دادگستری استان امروز صدای آنها را از نزدیک شنید.
اونی که تردیدی درش نیست، اعیان ساختمان ها متعلق به همین مردم هست. روز اولی که برنامه تشکیل شد بلافاصله قرار توقف اجرای صادر کردن، یعنی بلافاصله
خبر توقف اجرای رأی صادره برای اهالی جهرم نوید بخش بود.
دادگاه تجدید نظر ما پذیرفت، وارد رسیدگی ماهیتی شد. در کنار اون بلافاصله به دستور توقف اجرای حکم صادر کرد که دیگه هیچ حکمی در خیابان جهرم اجرا نخواهد شد حتی اگر قطعیت پیدا کرده باشه.
شجری، خبرگزاری صدا و سیما، عراق.
معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران از رشد 14% صادرات ایران به اتحادیه اروپا خبر داد. بر اساس این گزارش در 9 ماهه سال 2021 یعنی از عده 99 تا شهریور امسال کشورمان 632 میلیون یورو کالا به اتحادیه اروپا صادر کرده است. در این مدت 2 میلیارد و 72 میلیون یورو از این کشورها کالا وارد کردیم که نسبت به مدت مشابه 1% کاهش داشته است. اتحادیه اروپا شامل 27 کشور از جمله آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، اتریش، هلند، بلژیک، سوئد، دانمارک، فنلاند و پرتغال است.
سخنگوی وزارت امور خارجه تعرض به ساختمان سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هامبورگ را محکوم کرد. آقای خطیب‌زاده از دولت آلمان خواست به وظایف قطعی خود در تأمین امنیت اماکن دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در آلمان در چارچوب کنوانسیون وین جدی و مسئولانه عمل کند. سخنگوی وزارت امور خارجه افزود از دولت آلمان انتظار می‌رود ضمن بررسی دقیق جزئیات و برخورد جدی با عامل یا عاملان آن تدابیر پایدار و مؤثری را برای ممانعت از تکرار چنین تعرضاتی اتخاذ کند. ساختمان کنسولگری ایران در هامبورگ آلمان دیشب هدف حمله افراد ناشناس قرار گرفت. در این حمله به کسی آسیب نرسید. پلیس و سازمان‌های امنیتی آلمان اعلام کردند مشغول تحقیقات در این خصوص هستند.
فرماندهی عملیات مشترک ارتش عراق پایان سال جاری میلادی یعنی تا 40 روز آینده را زمان خروج نظامیان آمریکایی از عراق اعلام کرده. سرلشکر تحسین الخفاجی تمدید حضور نظامیان آمریکایی را تکذیب کرد و گفت تغییری در زمان خروج نیروهای رزمی آمریکا از عراق ایجاد نشده است.
انسحابها في 31/12/2021.
هر گونه اظهار نظر در خصوص تمدید زمان خروج نظامیان آمریکایی از عراق نادرست است و خروج آنها از این کشور تا پایان سال میلادی جاری قطعی و تغییر ناپذیر است. این ختم الکلام ستاد عملیات مشترک بالاترین ارگان نظامی عراق به جنجال آفرینی برخی مقام‌های آمریکایی در چند روز گذشته است. آمریکایی‌ها ظرف روزهای گذشته به واسطه برخی مقام‌های نظامی و سیاسی طوری تبلیغ کردند که دولت عراق از آنها خواسته تا نه فقط در زمان تعیین شده از این کشور خارج نشوند، بلکه بیشتر در عراق بمانند، که البته ستاد عملیات مشترک این خبر آمریکایی‌ها را تکذیب کرده. به میان مردم رفتیم و از آنها درباره ادامه حضور نظامیان آمریکایی در کشورشان سوال کردیم.
طبعا الجانب الامریکی نمیطبق قوانین ولی مینفذ الاتفاقیه بین العراق و امریکا.
طرف آمریکایی نه فقط سعی می‌کند تا به توافقات دو جانبه پایبند نباشد، بلکه در تلاش است کشورمان را ضعیف و ناتوان جلوه دهد. اگر به وسیله فشارهای سیاسی و مقاومت‌های مردمی آمریکایی‌ها را خارج نکنیم، آنها هرگز عراق را ترک نخواهند کرد.
تا خروج کامل نظامیان آمریکایی از عراق حالا فقط 40 روز دیگر باقی مانده. بر اساس توافق بغداد واشنگتن، تمامی نظامیان جنگی آمریکایی که هنوز تعداد آنها حتی برای دولت عراق مشخص نیست، بایستی حداکثر تا روز 31 دسامبر سال میلادی جاری برابر با 10 دی ماه خاک عراق را ترک کنند.
جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
کاخ سفید، آتش زیر خاکستر. رسانه‌های آمریکایی میگویند اختلافات میان بایدن رئیس جمهور آمریکا و کامالا هریس معاونش بالا گرفته و ممکن است رئیس جمهور آمریکا جانشینش را برکنار کند. کامالا هریس دیروز برای کمتر از 2 ساعت به هنگام بیهوشی بایدن نخستین رئیس جمهور زن آمریکا شد.
جو بایدن امروز 79 ساله شد. دقایقی در بیمارستان نظامی وزارت دفاع امریکا بیهوش بود و همین سبب شد طبق متمم 25 قانون اساسی امریکا خانم کامالا هریس رئیس جمهور شود. تنها زنی که در تاریخ امریکا رئیس جمهور ایالات متحده شده. البته مجموعاً کمتر از 90 دقیقه. جانشین رئیس جمهور همینطور هم به محتوای گزارش‌های محرمانه کاخ سفید دسترسی دارد. فقط قدرت اجرایی ندارد. جو بایدن حالا میگوید حالش خوب است. اما دموکرات‌ها با توجه به نظرسنجی‌ها و شرایط جو بایدن تخمین می‌زنند برای رقابت با گزینه 2024 جمهوری‌خواهان دشواری‌های بسیار خواهند داشت. پس کامالا هریس گزینه است که نباید آسیب ببیند. برای همین حرف از مصلحت در کنار کشیدنش می‌زنند. فاکس نیوز اما روایت دیگری دارد. آتش اختلافات در کاخ سفید برافروخته شده و هریس و بایدن استکاک و تنش زیادی دارند. رسانه‌های آمریکا می‌گویند رئیس جمهور به زودی معاونش را برکنار خواهد کرد.
از خانم کامالا هریس در روزهای آینده خبرهای بیشتری خواهیم شنید. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
چند خبر کوتاه. شورای عالی مسکن با کلیات ثبت نام مجردها در طرح نهضت ملی مسکن موافقت کرد. مردان مجرد 45 ساله هم می توانند برای داشتن مسکن در سامانه سمن ثبت نام کنند، اما موقع تحویل واحد مسکونی باید متأهل باشند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت بانک ها موظف شدن نسخه قرارداد تسهیلات را در اختیار مشتریان قرار دهند.
رئیس قوه قضاییه به دادستان کل کشور دستور داد وسایل نقلیه توقیفی مرتبط با پرونده های مواد مخدر به سرعت عین تکلیف شود.
عملیات بتن‌ریزی خانه های آسیب دیده از زلزله در روستای گیشان غربی از توابع بخش فین آغاز شد.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه بسیج به دولت در ساخت مسکن کمک می‌کند گفت بسیج ساخت 40 تا 50 هزار واحد مسکونی برای مددجویان کمیته امداد کشور را در برنامه خود قرار داده است.
زلزله به بزرگی 5 ریشتر دریای خزر را لرزان. بنابر اعلام مرکز لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، کانون زمین لرزه کشور جمهوری آذربایجان گزارش شده، عمق آن 10 کیلومتری زمین بوده و در تبریز و اردبیل احساس شده.
و طالبان روند پرداخت حقوق کارمندان دولت افغانستان را آغاز کرد. سخنگوی وزارت دارایی طالبان گفت حقوق 3 ماهه این افراد به صورت یک جا پرداخت می شود. همکارم آقای ناصر صالحی و خبرهای ورزشی.
سلام. 35مین دوره پیکارهای کشتی نظامیان جهان از امروز با حضور 300 کشتیگیر از 20 کشور در سالن 12000 نفری آزادی تهران آغاز می شود. مسابقات کشتی آزاد تای امروز و فردا و پیکارهای کشتی فرنگی تای روزهای 3 شنبه و 4 شنبه برگزار خواهد شد. مراسم افتتاحیه مسابقات جهانی کاراته و تکواندو ناشنوایان برگزار شد. 350 ورزشکار در دو رشته کاراته و تکواندو زنان و مردان از 14 تیم خارجی از امروز تا 3 آذر در تهران به رقابت می پردازند. سرپرست باشگاه پرسپولیس از حضور هواداران در بازی با نفت آبادان خبر داد و گفت 4 شنبه این هفته هواداران در ورزشگاه حضور خواهند یافت و تبلیغات محیطی توسط باشگاه انجام می شود. مجید صدری اظهار داشت اطلاعات تکمیلی و جزئیات این موارد در روزهای آینده به اطلاع هواداران خواهد رسید. 15مین دوره مسابقات قوی ترین مردان باشگاه های کشور با قهرمانی تهران در 2 بخش بزرگسالان و جوانان به پایان رسید. تیم های کرمان، کهگیلویه و بویراحمد و لرستان عناوین بعدی را کسب کردند. در رده سنی جوانان هم تهران قهرمان شد و تیم های اصفهان، کردستان و مازندران رده های 2 تا 4 را به خود اختصاص دادند. در مهمترین بازی های فوتبال در اروپا و در هفته 12 فوتبال لیگ برتر انگلیس، چلسی با 3 گل لستر سیتی را شکست داد. منچستر یونایتد 4-1 از واتفورد شکست خورد. لیورپول با 4 گل آرسنال را برد. در هفته 12 رقابت های بوندسلیگا دورتموند 2-1 اشتوتگارت را شکست داد. در هفته 13 سری آ ایتالیا لاتزیو 2-0 بازی را به یوونتوس واگذار کرد و در فرانسه پاری سن ژرمن 3-1 بر نانت فائق آمد. دولت آلمان اعلام کرد به دلیل اوجگیری شیوع کرونا تا 24 آذر حضور تماشاگران در اماکن ورزشی فقط با 25% از ظرفیت ورزشگاه ها قابل اجراست و در صورت کاهش نیافتن کرونا بوندسلیگا پشت درهای بسته برگزار خواهد شد. و در دیدار هیئت طالبان با مقامات کمیته بین المللی المپیک، طالبان اجازه حضور ورزشکاران افغانستان را در بازی‌های جهانی صادر کرد. این در حالی است که پس از فرار اشرف غنی، رئیس پیشین تربیت بدنی و ورزش هم فرار کردند. ممنون از توجهتان. تندرست باشید.
ادامه آلودگی هوا رو در شهرهای صنعتی و پرجمعیت از جمله تهران، کرج، عراق، اصفهان، مشهد و تبریز خواهیم داشت. در استانهای کوکیل و بویراحمد، ایلام، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و شمال بوشهر و روز دوشنبه در استانهای کوکیل و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، ایلام، کرمانشاه، لرستان، شمال استانهای بوشهر و فارس و جنوب کردستان با توجه به بارش باران که گاهی با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی همراه خواهد بود، شدن رواناب، آب گرفتگی معابر و طغیان رودخانه ها و سیلابی شدن مسیل ها وجود داره و در ارتفاعات هم که بارش ها به شکل برف رخ میده سبب اختلال تردد در جاده ها و کاهش دید خواهد شد. توصیه میکنیم که هموطنان از سفرهای غیر ضروری پرهیز کنن، همچنین اجتناب از تردد در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها، اجتناب از انجام فعالیت های کوهنوردی، عدم جابجایی عشایر و پرهیز از چرای دام در ارتفاعات و به هنگام سفر نیز همراه داشت و تجهیزات زمستانی رو مورد توجه قرار بدن. اما تهران آسمان قسمتی ابری تا نیمه ابری خواهد بود و غبارآلود.
از آن صبح به افق تهران ساعت 5:18 بامداد و طلوع آفتاب ساعت 6:46 بامداد است. شنوندگان عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بودید. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران. شب شما عزیزان بخیر و خدا نگهدار.
جرامی و حرمتلی اشیدن نرمیز، با باختوز و هر وقتوز خیروسون انشالله، سیز اردبیل رادیو سینان و پخش واحدینن همراه سوز. برنامه لرمزین ادامه سنده شبهای ایران المان برنامه زنده و مستقیم حالدا 90 دقیقه مدتنده حضوروزا تقدیم علیه.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که اسمش که میاد دل آروم میگیره هرچی هم بیتاب باشه. سلام، شبتون زیبا، لحظاتون روشن، نگاهتون پر امید. خوش اومدید به جمعمون. شبتون مثل آسمون دلباز یزد ستاره نشون، بختتون مثل بادگیرهای خوش قامت یزد بلند، آیندهتون مثل آفتاب کبیر پرنور. اهالی سرحال شب سلام، خوشی و خرمی شما آرزوی ماست. اگه شما اهل شب بیداری هستید اصلا احساس تنهایی نکنید. باید بدونید که در میان بیشترین ها هستید. چرا؟ به خاطر اینکه محققای آلمانی میگن که تنها 10% از مردم سرخیزن، در حالی که 20%شون شب بیدارن، 70% هم همچین بینابینی هن. خب پس حالا که جمعیت ما خیلی هم کم نیست و شب زنده دارا دور هم جمعیم، در این برنامه که تا ساعت 2 ادامه داره پا به پای ما بیاین لطفاً. عرض کنم اونایی که حوصله رانندگی ندارن، اونایی که میترسن جا پارک پیدا نکنن، اونایی که ماشین ندارن، اونایی که مسافرن، اونایی که یهویی ماشینشون خراب میشه مثلا، اینا کیان؟ جزو استفاده کنندگان از یک وسیله حمل و نقل شهری هستن به نام تاکسی. تاکسی هایی که ممکنه بیسیم باشن، شهری باشن، اینترنتی باشن، سبز، زرد، سفید فرق نمیکنه. همش بگن دربست یا هر مسیری بخوان، خلاصه بخوای ببرنت روزای آفتابی و آروم، خلاصه باشن و هی بوق بزنن برات وقتی کنار خیابون وایسادی، یا روزای بارونی و برفی و بی بنزینی یهو کمیاب بشن. به هر حال تاکسی هم دیگه. و امشب ما حرفمون راجع به تاکسی و تاکسی سوارا و راننده های عزیز تاکسیه. خب دیگه مشخص شد که امشب میخوایم راجع به تاکسی صحبت کنیم. شما راننده های تاکسی، شما تاکسی سوارا، از خاطره های تاکسی سواریتون برام بگیم. مسافراتون از برخوردای خوب و خدای نکرده بعد از در بستن، چه میدونم از پنجره بالا پایین بردن، از کرایه حساب کردن برامون بگین، چه تاکسی سوارا چه خود راننده تاکسی های گل بلبل. 30,000-3747 شماره پیامک ماست. اگه دوست داشتین پیامک ارسال کنید، اگه خواستین زنگ بزنید که صدای خوشگلتون رو بشنویم. 3747 پیش شماره ما توی از 0-35 پس شد 0-35-3747 و 30,000-3747 شماره ما در سامانه پیامک. شب مهتاب با صدای مهران مدیری.
امشب ببر من از تو آن مایه ناز، یارب تو کلیده صبح و در چاه انداز، ای روشنی صبح به مشرق برگرد، ای ظلمت شب با من بیچاره بساز، ای روشنی صبح به مشرق برگرد، ای ظلمت شب با من بیچاره بساز. امشب شب مهتابه، حبیبم را میخوام، حبیبم اگر خوابه، طبیبم را میخوام. خواب از تو بیدارش کنی، مست از تو هوشیارش کنی، گویی ترانی اومده، آن یار جانی اومده، اومده حال تو احوال تو، سیه خال تو سپید روی تو، سیه موی تو ببیند برود، اومده حال تو احوال تو، سیه خال تو سپید روی تو، سیه موی تو ببیند برود. امشب شب مهتاب، حبیبم را میخوام، حبیبم اگر خوابه، طبیبم را میخوام. امشب شب مهتاب، حبیبم رو میخوام، حبیبم اگر خواهی، حبیبم رو میخوام.
بله، اینم از این ترانه زیبا تقدیم شما. آقا مهران مدیری بودن دیگه، میشناسین، خواننده و بازیگر و نمیدونم تهیه کننده و کارگردان و مجری و همه کار ماشاءالله. امشب داریم راجع به تاکسی صحبت میکنیم و یکی از وظایف راننده ها به خصوص در شهرهای تاریخی مثل شهر یزد و گردشگرپذیر اینه که سفیر فرهنگ باشن. یه جورایی رانندگان تاکسی با عملکرد مناسب میتونن که بر رونق و جذب گردشگر خیلی تاثیر بذارن. در تمام دنیا راننده تاکسی در واقع کاری که انجام میده یکی از مشاغل ضروری و با اهمیت در سطح جامعه. البته خب باید آموزش‌های هم ارائه بشه. علاوه بر رفتار مناسب، نظافت و آراستگی تاکسی و داشتن یک حداقل اطلاعات گردشگری، خب یه سری فاکتورهای دیگه مهمه که عمدترینش همین است که خدمتتون عرض کردم. همینطور خدمتتون عرض کنم رانندگانی که گردشگرا رو به معنای اقامت و گردشگری مناسب راهنمایی می‌کنن و خوش برخورد باشن، خیلی میتونن که خاطره خوبی برای مسافرها بسازن و باعث بشن که این سفرها، البته بعد کرونا که بازم تکرار بشه، خلاصه ای خاطره خیلی قشنگی تو ذهن مسافرها باقی بذاره. پس رانده های محترم تاکسی خودتون و شغلتون اصلا دست کم نگیرید. شما در واقع سفیر فرهنگی هر شهری هستید. اما بریم گزارش بشنویم از همکار گزارشگرم از واحد یزد آقای آقایی در همین راستا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان بزرگوار برنامه شب‌های ایران، هموطنان خوبمون در جای جای میهن عزیز اسلامیمون و شما همکار محترم. افتخار داریم که از یزد، مرکز جغرافیایی ایران، شهر عروس کویر، شهر دوچرخه ها و شهر دارالعباده و دارالعلم در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. استان یزد 11 شهرستان داره و مردمان بسیار مهمان دوست و مهمان پذیر داره. انشاءالله که کرونا ریشه‌کن بشه، رفت و اومدها شروع بشه، دید و بازدیدها آغاز بشه و دوباره انشاءالله هموطنان خوبمون به استان یزد بیان، از دیدنی‌های اولین شهر خشت خام جهان بازدید بکنن. عزیزانی که راننده تاکسی هستن نقش بسیار مهمی دارن برای راهنمایی مسافرین. اجازه بدین که من با تنی چند از رانندگان محترم تاکسی هم صحبت بشم، از نقش خیلی خوبی که دارن برای راهنمای گردشگران، مسافران در یزد. قربان سلام.
سلام، وقتتون بخیر.
حالتون خوبه؟
خیلی متشکرم، ممنونم.
آقا سلام.
سلام، خسته نشید.
سلام.
سلام، وقتتون بخیر.
چند سال راننده تاکسی هستید؟
من 13 ساله.
معلومه 6 7 سال هستش.
8 ساله.
راننده تاکسی برای عزیزانی که از خارج از استان میان چه نقشی میتونه داشته باشه؟
رانندگان تاکسی در هر شهری به نوعی سفیران فرهنگی اون شهر هستن برای معرفی آثار تاریخی، فرهنگ و هنر مردم اون شهر.
همینجور که دوستم گفتن، رانندگان تاکسی خیلی نقش مهمی تو اون قسمت میتونن داشته باشن و فرهنگ هر استان و شهری ها میتونن نسبت به افراد دیگه یا نشون بدن و این خودش خیلی مهمه.
میتونن فرهنگ و آداب رسون اون شهر را به مسافر یا به شهر دیگه ابلاغ کنن یا اینکه توضیح بدن.
چقدر سعی کردین افرادی که از خارج از استان میان سوار تاکسی شما میشن به بافت تاریخی مخصوصا بیشتر آشناشون بکنید؟ خودتون چقدر اطلاعات در مورد شهرتون دارید؟
معمولا اولین برخوردی که هر گردشگر یا توریستی توی اون شهر داره با راننده تاکسی هستش و اولین برخورد، اولین خاطره ای که تو ذهن اون مسافر نقش میبنده، چه خوب چه بعد در مورد اون شهر، خیلی تاثیرگذار هست در نوع سفر اون به اون شهری که مقصدش بوده.
میبینید الان یزد یه شهر تاریخی هستش که میدونه، همینجور که پیشینه ای که داره بعد از ونیز یکی از تاریخی ترین و اولین شهر خشت خام دنیا هستش و جای دیدنی خیلی خیلی زیبایی داره. به قول مسافرایی که میان اینجا حتی چند روز موندن تو یزد، واقعا برای یزد کم هستش. از جمله جای مهم یزد ما دخمه یزد داریم، آتشکده یزد داریم، قسمت‌های پشت مسجد جامع بافت قدیم یزد داریم، باغ دولت آباد داریم، بعد اطراف یزد روستاهای مثل سر یزد، فهرج، خرانق، چکچک، میبود و قسمت‌های خیلی دیدنی دیگه ای داریم که اگه بخویم بگیم خیلی زیاد هست.
خیلی زیاده. بله، شما
بافت تاریخی که از جای خیلی مهم شهر یزد مثل زندان اسکندر، محل فهادان، خانه لاریا، مثلا که مسافر بازدیدش میتونم سفر کنم به یزد و جای دیدنیش ببینم.
خیلی متشکرم، درود بر شما. اگه خواسته باشی به عنوان راننده تاکسی با هموطنان خوبمون در برنامه شب‌های ایران صحبت بکنی، چی می‌خواد بهشون بگی؟
اینکه حتما تشریف بیارن شهر یزد، ما با جون و دل پذیراشون هستیم و امیدوارم که حتما بیان و خاطره خوبی از شهر ما داشته باشن.
البته بعد از کرونا ان شاء الله.
بعد از کرونا و الان با رعایت پروتکل‌های بهداشتی
و واکسن زده.
بله 100%.
من هم خدمتتون عرض کنم که مسافرهایی که تشریف میان به یزد خیلی خوش اومدن و کسایی هم که میان انشالله با رعایت اصول بهداشتی بیان یزد. الان من خودم به عنوان یه راننده گردشگری یزد هستم، در کنارش هم راهنمای محلی یزد هستم. این کار خیلی قشنگی هستش که میراس اومد مجموعه ای رو به اسم گردشگری تشکیل داد و راننده های با تجربه و مجرب تو این سازمان آورد که حالا علاوه زبان برای توریست و علاوه معلوماتی که دارن برای قسمت های حالا داخلی بکنن خیلی مفید بشن و باعث بشن که نسبت به اون اماکن دیدن یزد به هر صورت چیزی بدونم.
درود بر شما، چه کار زیبا و ارزشمندی. انشالله که از جان راننده تاکسی واقعا اطلاعات خوبی داشته باشن، مورد خوبی اشاره کردید و بتونن که ارائه بکنن.
اینم خدمتتون عرض کنم که این کاری که الان توی یزد چیز شده، فکر کنم اولین استانی هستش که این کار اومد قرار داد و باعث شد که کلن الان من خودم به شخص مسافرهایی داشتم که واقعا از این کار استقبال کردن، یعنی میدونن که یه جایی به اسم مثلا ایستگاه گردشگری هستش و تاکسی، راننده تاکسی معلومات داره و میدونه که اون قسمتی که داره میره در مورد اون برش توضیح بده، بدونه اینجا چی هستش، چی کار میکنن، مربوط به چه تاریخی هستش و این خودش خیلی خیلی به نظرم قشنگ و زیبا هستش.
درود بر شما.
دوستان سعی کنن که از رانندگان بس گردشگری، تاکسی گردشگری استفاده کنن، بیشتری از که سفر میکنن، بخاطر که راننده از نظر میراث فرهنگ از نظر سازمان حمل و نقل تایید شده هستن و مورد تایید استان هستن.
درود بر شما، انشالله که موفق باشید. با تن چند رانندگان تاکسی هم صحبت شدیم در شهر جهانی یزد و انشالله که در کارش موفق باشن. باز هم سپاسگزارم از این که رادیو یزد برنامه شبهای ایران را گوش کردید. برای همه هموطنان خوب آرزوی موفقیت داریم. یک بار دیگه دعا میکنیم که هر چه زودتر کرونا ریشه‌کن بشه و باز شاهد حضور گردشگران در شهر جهانی یزد باشیم.
شبتون بخیر باشه عزیزان همراه با برنامه شبهای ایران. امشب از مرکز یزد در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه هم راجبه تاکسی و تاکسی سواری و تاکسی سواران و رانندگان تاکسیه. شما هم اگه خاطره دارین در این زمینه، راننده تاکسی هستین، تاکسی سوار هستین، خاطره شیرین خدای نکنه تلخ دارین، خلاصه از تاکسی هر چی دلتون میخواد برامون بگین. 30000 3747 سامانه پیامکی و 3747 هم شماره تلفن ماست.
موضوع برنامه تاکسی رانیه. یکی از مشاغلی که تقریبا پر دردسر و پر زحمت شغل تاکسی رانی هست، اما حوصله زیادی هم میخواد و به هر حال برای کسرسانی به مردم این حوصله بایستی به دست راننده تاکسی حاصل بشه. آرزو میکنم که همه تاکسی ران هر جا هستن سلامت باشند و برحال حلال کنن که در خدمت سانیم مردم واقعا شما نظر زحمت کشن. ابراهیم شکار هستم از استان چهارمحال و بختیاری شهر فرخشهر بام بلند ایران.
متشکرم از شما. پیامک بخونیم. نوشتن که من واقعا با توجه به اینکه دانشجو هستم زیاد اهل تاکسی سواری ام و با تمام صداقت میگم که بیشتر رانندگانی که با اونها مواجه بودم رفتاری صبورانه داشتن، خوشخلق بودن و خیلی صمیمی. آقا مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان این پیامک رو فرستادن.
موضوع برنامه تاکسی رانی. واقعا راننده تاکسی ها خیلی قشر زحمت کشی هستن، مسافران جا به جا می کنن، به خصوص تو ایام خیلی سرد فصل پاییز که نمیذارن مسافری معطل بمانه و انشالله که تنشون سالم باشه و روزیشان زیاد باشه و مسافران باید نکات بهداشتی رعایت کنن و بدون زدن ماسک سوار تاکسی نشن. ممنون از برنامه خیلی خوبتان. مرضیه سلیمی از سنگور استان کرمانشاه.
موضوع برنامه تاکسی است. راننده تاکسی باید همه جور وجدان کاری داشته باشد و خسته نباشید راننده های تاکسی. نصر الله موحد از داراب فار، خدا یار و یاور.
عرض کنم که آقا بابک از فرخشهر چهارمحال پیامک ارسال کردن، گفتن که راننده تاکسی هم ظاهرن. من یکی از مسافران یه بار بهشون گفتم که وقتی پیاده میشه در آهسته ببندم، خلاصه با تمام قدرت در رو بست. منم به جایی که ناراحت بشم با خنده برخورد کردم، گفتم که متشکرم. همین برخورد خوب من باعث شد که الان 10 ساله که بهترین